بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه ها. در هفتمین روز از مرداد ماه سال 1405 خورشیدی از پخش رادیو سلامت با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم، در حالی که در پخش تهیه کننده یحیی لک، صدا بردار صادق میرزایی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده این بخش به مدت 8 ساعت در خدمت شما هستیم و این همراهی تا ساعت 10 شب ان شاء الله ادامه خواهد داشت. اجازه بدید تا فهرست ما حاصل تلاش همکاران خوب برنامه ساز رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. تا دقایقی دیگر اولین برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه که نامش هست نوبت زندگی. ساعت 15 به اتفاق شنونده برنامه اینجا طبیب خواهیم بود. نواکوک برنامه دیگری است از بخش عصرگاهی که 15:40 پیشکش حضورتون میشه و ساعت 16 گلیا پوچ رو میشنویم. پنج دقیقه در گذرگاه تندرستی پیشکش حضورتون میشه. ساعت 17 برنامه عصرگاهی موج آرامش رو به اتفاق هم شنونده خواهیم بود. 18:30 مرهم رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 19:10 با برنامه آرام جان لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق تهران رو در میابیم. 19:50 ثانیه های طلایی رو تقدیمتون میکنیم و از ساعت 20:05 به اتفاق همراه خواهیم شد با رادیو اربعین. امیدوارم که شما شنونده محترم، هموطن گرامی، تا به این لحظه از روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشی و انشاءالله که از این لحظه به بعد هم به دور از هر گونه دغدغه‌ای بتونی روز خودت رو به شب برسونی. انشاءالله که برات پر از خیر و برکت باشه. اما بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی برنامه نوبت زندگی تقدیمتون میشه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر دوخیس بود، تو باز بیگر بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
فقط یک گفتگو کافی است.
به من بگو آخه چته؟
آخه تو چته؟
من مشکلات دارم.
من مشکلات دارم.
مشکلات تو چی هست؟
مشکلات چیه؟
فارنش چیه؟
مشتری مثل دوتا مرد باشی با نگهت بجنده.
از دل هر پرسش می شود راهی پیدا کرد. از دل هر تردید می شود دوباره امیدوار شد. شاید امروز همان روزی باشد که در یک نوبت تازه به خودت فرصت دوباره ای بدی. شاید همین حالا نوبت زندگی. نوبت زندگی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام، به این نوبت زندگی خوش اومدید. موضوع برنامه امروز یکی از حساس‌ترین و در عین حال مهمترین موضوعات در حوزه سلامت روان خانواده است. موضوعی که بسیاری از خانواده‌ها ممکنه ناگهان باهاش روبرو بشن و ندونن بهترین شیوه برخورد با اون چیه. موضوع این برنامه چگونه با کودکان درباره ابتلای والدین به سرطان صحبت کنیم. وقتی یکی از والدین به سرطان مبتلا میشه، تنها خود اون نیست که تحت تأثیر قرار میگیره. تمام اعضای خانواده به ویژه کودکان وارد تجربه ای پر از سوال، نگرانی و تغییر میشن. بسیاری از والدین تصور میکنند اگر درباره بیماری صحبت نکنند فرزندشون کمتر آسیب میبینه، اما واقعیت اینه که کودکان معمولاً تغییرها رو خیلی زود متوجه میشن. تغییر در حال و هوای خونه، رفت و آمدهای پزشکی، خستگی والدین یا نگرانی اطرافیان. وقتی توضیحی متناسب با سن کودک داده نشه، ذهن او ممکنه با خیال پردازی، ترس یا برداشت‌های نادرست این خلأ رو پر کنه. برداشت‌هایی که گاهی از خود واقعیت اضطراب بیشتری ایجاد می‌کنه. از نگاه روانشناسی رشد، کودکان در سنین مختلف بیماری رو به شکل متفاوتی درک می کنند. کودک خردسال ممکنه فکر کنه رفتار یا اشتباه او باعث بیماری والد شده. کودک دبستانی بیشتر درباره درمان، تغییرات زندگی و آینده سوال می پرسه. و نوجوان معمولاً علاوه بر نگرانی درباره سلامت والد، با احساساتی مثل خشم، ترس، غم یا حتی مسئولیت پذیری زود هنگام روبرو میشه. به همین دلیل یک گفتگوی مناسب باید متناسب با سن، میزان درک و نیازهای عاطفی کودک باشه. یکی از مهمترین اصول در این گفتگو صداقت همراه با امیده. کودکان به حقیقت نیاز دارند، اما نه به اطلاعاتی که فراتر از ظرفیت درکشون باشه. پنهان کردن واقعیت یا دادن قولهایی که نمیشه به اونها عمل کرد ممکنه بعدها اعتماد کودک رو کاهش بده. در مقابل توضیحی ساده، صادقانه و آرام همراه با این پیام که ما کنار هم هستیم و پزشکان برای درمان تلاش میکنن میتونه احساس امنیت بیشتری ایجاد کنه.
دکتر
نکته مهم دیگه اینه که لازم نیست والدین پاسخ همه یه پرسش های کودک رو بدونن. گاهی گفتن این جمله که الان جواب این سوال رو دقیق نمیدونم اما با هم دربارش صحبت میکنیم، صادقانه تر و آرامش بخشتر از پاسخ های غیر واقعیه. اون چیزی که بیش از هر چیزی به کودک کمک میکنه احساس امنیت، حضور عاطفی و امکان صحبت کردن درباره احساساتشه. بخش از نوبت زندگی درباره یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی در روزهای دشوار زندگی، اینکه چطور حقیقت رو با زبانی متناسب با کودک بیان کنیم، چطور به پرسش‌های اون پاسخ بدیم و چگونه در کنار مراقبت از بیمار از سلامت روان فرزندان و خانواده هم محافظت بکنیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه این برنامه در بخش اتاق درمان نوبت زندگی همراه باشید تا با نگاهی علمی، انسانی و کاربردی این موضوع رو بهتر بررسی کنیم. مشاور محتوایی و نویسنده این برنامه خانم ملیحه کاظمی هستند و کارشناس امروز هم خانم دکتر سیما قدرتی، مشاور روانشناس، عضو هیئت علمی دانشگاه، استاد دانشگاه. و در حالی که ساعت 11:12 است، از پخش رادیو سلامت در برنامه نوبت زندگی گروه سلامت روان همراه شما، سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد شنونده اتاق درمان خواهیم بود.
سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم دکتر، ممنونم، خسته نباشید.
سلامت باشید. اگر ممکنه میخواستم در مورد مشکلتون بر ما صحبت بکنید. بله. و علت مراجعتون.
بله حتما. راستش خانم دکتر، من خیلی مردد بودم که بیام خدمتتون یا نه، چون که بالاخره رسیدم خدمت شما به خاطر حالا مشکلی که برام پیش اومده.
معمولا مراجعین ما جلسه اول این احساس رو دارن و البته خب مسائلی که در اتاق درمان مطرح بشه محرمانه است، ما عجله‌ای هم نداریم. بله. از هر جایی که راحت هستید شروع کنیم.
بله چشم. راستش اصلا نمیدونم از کجا باید بگم، چطور باید شروع کنم.
مهمترین دلیل مراجعتون این که امروز باعث شده که اینجا باشی.
بله، من 2 ماهه که فهمیدم سرطان سینه دارم خانم دکتر و الانم مرحله دومه.
بله.
دکترها گفتن که درمانش امکان پذیره، شیمی درمانی رو هم شروع کردم، ولی چیزی که بیشتر از خود بیماری داره منو خیلی اذیت میکنه دخترمه.
بله. چند سالشونه؟
7 سالشه.
اسمشو اگر دوست دارید.
بله بله حتما. نازنین.
بله. چقدر از بیماری شما نازنین اطلاع داره؟
خیلی دقیق نمیدونه خانم دکتر، فقط بهش گفتم که من یه مقدار کسالت دارم و مریضم.
سوال میپرسه در این مورد؟
بله خیلی، مثلا میپرسه که چرا میری بیمارستان، چرا موهاتو کوتاه کردی، چرا همش خوابی.
بله.
یه بارم به من گفتش که مامان تو نمیمیری؟ من اصلا خوشگم زد.
آره، سوال عجیبیه.
خیلی غافلگیر شدم. بله.
و شما چه جوابی دادید اون لحظه؟
گفتم نه عزیزم، دختر گلم، این حرفو چیه؟ یعنی سری موضوع رو عوض کردم، ولی از اون روز هی بیشتر سوال میکنه، احساس میکنم داره میترسه.
خودتون چطور؟ خودتون هم میترسی؟
خیلی. همونطور که عرض کردم خدمتتون خانم دکتر، بیشتر از سرطان از این میترسم که یه حرف اشتباهی بزنم، بچه‌م آسیب ببینه.
خب تو شرایطی که هستید کاملا طبیعیه که احساس ترس، نگرانی داشته باشید بابت موضوعات متعددی. ولی میخوام ببینم در حال حاضر بزرگترین دغدغه و نگرانی شما چیه؟
این که حقیقتو بگم نگم، اگه بگم خب میترسه، وحشت میکنه، اگه نگم شاید بعدن ازم دلخور بشه. نمیدونم کار درست چیه خانم دکتر.
خب اجازه بدید ما قبل از اینکه در مورد این صحبت کنیم که شما با نازنین چطور صحبت کنید و یه سری راهکارهایی برای کاهش نگرانی در اختیارتون بگذاریم، کمی بیشتر از شرایط شما خود شما بدونیم، اینکه چند سالتونه، شغلتون چیه، در مورد شرایط زندگیتون اگر دوست دارید یه مقداری برامون صحبت بکنید.
حتما. من 38 سالم میخوام دکتر، معلم دبستان هستم.
همسرتون؟
همسرم هم 41 سالشه، مهندسه، خیلی همراهه، خیلی بهم کمک میکنه، ولی اونم میگه فعلا تو این شرایط بهتره چیزی به دخترمون نازنین نگی.
دلیلش هم میشه بگی چرا؟
بله، میگه بچه از سنش کمه، ظرفیتشو نداره، به هم میریزه.
بله. و اعضای دیگه خانواده چطور؟ آیا اونها در جریان مشکل شما هستن؟
بله بله، هم مادرم هم خواهرم در جریان هستن
و فکر می‌کنم با توضیحاتی که دادید احتمالاً اونا هم سعی می‌کنن که جل نازنین زیاد صحبت نکنن، یا اینکه نه اونا حرف می‌زنن.
نه نه نه، خیلی سعی می‌کنن صحبت نکنن، ولی خب چند بار دیدم یواشکی گریه کردن دیگه.
و نازنینم با توجه به سنش که گفتید 7 سالشه، متوجه این تغییرات رفتاری شده. می‌خوام ببینم خودش چی، خودش آیا از نظر رفتاری تغییری کرده یا نه؟
بله خانم دکتر، تغییر کرده. مثلا قبلا مستقل تر بود، ولی الان شبا میاد کنار من میخوابه، صبح خیلی سخت ازم جدا میشه. تو معلمش هم تو مدرسه گفته که حواسش کمتر جمعه کلاس و درسه.
بعد خوابش، غذا خوردنش تغییری کرده؟
خوابش تا جایی که میدونم بله سبکتر شده. بعد نصف شب بیدار میشه، میاد هی منو نگاه میکنه که ببینه من نفس میکشم یا نخوام دکتر.
بله. خب دیدن این صحنه خیلی دردناکه.
بله.
خب یه سوال میخواستم ازتون بپرسم، خودتون وقتی نازنین این رفتارها رو نشون میده چه احساسی پیدا میکنید؟
واقعا احساس عذاب وجدان، یعنی حس میکنم من دارم زندگی بچه‌مو خراب میکنم خانم دکتر. بله.
جمله‌ای که گفتید خیلی مهمه، اینکه من زندگی بچه‌مو خراب کردم. خب این یه فکر دیگه، به نظر خودتون چقدر میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
نمیدونم، ولی واقعا خودم هم احساس میکنم یه جورایی تقصیر منه.
بله. خب واقعیت اینه که این بیماری رو که شما انتخاب نکردید، ولی مغزتون داره بین بیمار بودن و مادر بد بودن یه علامت مصابی میگذاره. خب این دوتا یکی نیستن. اجازه بدید من یه نکته علمی رو بگم. پژوهش‌های روانشناسی تو حوزه کودک نشون میدن که چیزی که بیشترین فشار روانی رو به بچه‌ها وارد میکنه خود بیماری والد نیست، اون سکوتیه که معمولاً بعد از شنیدن این بیماری والدین در واقع دوچارش میشن، اون حالت ابهام و تغییرات غیر قابل توضیحی که تو خونه اتفاق میفته، بچه اینها رو میبینه، متوجهش میشه، ولی خب توضیحی در موردش داده نمیشه و احساس تنهایی کودکه. یعنی وقتی کودک تغییرات رو میبینه ولی هیچ توضیحی بابتش نمیشنوه و از طرف دیگه چون بچه‌ها خیال پردازی خیلی قوی دارن، این باعث میشه که ذهنشون گاهی وقتا داستانهایی میسازه که از اون واقعیت هم ترسناکتره.
یعنی شما میفرمایید که نگفتن این مسئله ممکنه بیشتر بهش آسیب بزنه؟
خیلی از موارد بله. یعنی ما نمیتونیم واقعیت رو از کودکان پنهان کنیم، اصلا چنین توصیه‌ای هم نمیشه، به خاطر اینکه دنیای واقعی پر از اتفاقات غیر قابل پیشبینیه و خب یه تعدادی از اونا ممکنه موضوعات دردناکی باشن. معمولا بچه ها تو محیط خانواده اولین محیطی هست که بچه ها داره یاد میده که وقتی با تغییرات غیر قابل پیشبینی مواجه میشن چطور واکنش نشون بدن، آیا اجازه دارن در مورد نگرانیشون، ناراحتیشون صحبتی بکنن یا نه. این رو بچه ها تو محیط خانواده دارن یاد میگیرن. پس بنابراین کودک هم مثل بقیه اعضای خانواده این حق رو داره که بدونه تو محیط اطرافش داره چه اتفاقی میفته، اینجا چه خبره. ولی اینکه همه جزئیات هم در مورد بیماری بهش گفته بشه، این هم توصیه نمیشه. اطلاعاتی که به بچه‌ها داده میشه باید کاملاً متناسب با سنشون و میزان درک اونها باشه.
بله. بعد اگه بپرسه که مامان میمیری من چی باید بهش بگم؟
خب این سوالیه که در واقع میشه گفتش که کودک وقتی تحت فشار روانی خیلی شدیدی قرار میگیره چنین سوالی رو مطرح میکنه و در واقع پشتش نگرانی کودک داره به چشم میخوره. و قبل از اینکه شما سریع بخواید جواب بدید، یه اصل وجود داره و اونم اینه که از خودش باید این سوال رو بپرسید که چی باعث شد که اینو از من بپرسی. چون هدف بچه‌ها از بیان چنین سوالی میتونه با همدیگه متفاوت باشه. مثلا یه کودکی ممکنه منظورش این باشه که آیا هنوزم کنار من هستی، کنار من میمونی، یا اگر تو نباشی کی از من مراقبت میکنه، مثلا فردا اگر بخوام برم مدرسه کی منو میبره یا کی میاد دنبال من، منو بر میگردونه، آیا اگر تو نباشی خونه ما محیط امنی هست، آیا کسانی هستن که از من مراقبت کنن. معمولا نگرانی هایی که بچه ها دارن مربوط میشه به این مقوله ها. پس همیشه درباره مرگ در واقع سوال نمیپرسن، خیلی وقتا درباره احساس امنیت دارن میپرسن. خب اجازه بدید یه جمع‌بندی با هم دیگه انجام بدیم. الان من چند تا نشونه رو دیدم. اولا اینکه شما خودتون استراب قابل توجهی دارید درباره اینکه چطور باید با فرزندتون صحبت بکنید و این نگرانی رو دارید که نکنه صحبت‌های من باعث بشه که این کودک آسیب ببینه. دوم، احساس گناه خیلی شدیدی رو دارید تجربه می‌کنید و به خاطر همین احساس گناه و استراب سعی می‌کنید که زیاد راجع به این موضوع صحبت نکنید. تا به حال صحبت مستقیم، گفتگوی مستقیم با نازنین نداشتید و این حالت رو ما بهش میگیم اجتناب. و همین اجتناب باعث شده که سوال‌های نازنین بیشتر بشه. در واقع یک چرخه‌ای داره تو خونه شما اتفاق می‌افته که ما بهش میگیم چرخه استراب. و چرخه استراب به این صورته که اگر ما از چیزی فرار کنیم، اگر از گفتگویی فرار بکنیم، استراب تو افرادی که تو این چرخه هستن بیشتر و بیشتر میشه. یعنی این چرخه الان داره باعث میشه که هم استراب خودتون و هم استراب کودک شما افزایش پیدا
بکنه. یعنی من بعد اول استراب خودم کمتر بشه.
دقیقاً، چون بچه‌ها قبل از اینکه به کلمه‌های شما دقت بکنن، هیجان شما رو متوجه میشن. یعنی اگر مادری با وحشت درباره یه موضوعی صحبت کنه، حالت چهرش وحشت زده باشه یا خیلی غمگین باشه، حتی اگر جملات امیدوار کننده ای رو هم استفاده بکنه، ولی کودک اون وحشت رو متوجه میشه، ترس رو متوجه میشه. پس بنابراین لحن صحبت خیلی اهمیت داره. اگر با آرامش، صداقت و اطمینان صحبت بکنید، کودک احساس امنیت بیشتری میکنه، حتی اگر موضوع سختی باشه.
درسته.
این رو ما هم در مورد بیماری این مطلب رو عنوان میکنیم، هم در مورد سوگ. بچه‌هایی هم که دچار سوگ میشن، عضوی از خانواده وقتی از دست میره یا عزیزی رو از دست میدن، دقیقا همینطوره. خیلی از اطرافیان میپرسن که بهش بگیم، چطوری بگیم. اونجا اولین چیزی که ما به اطرافیان توصیه میکنیم این هستش که درست خودتون خیلی غمگین هستید، درست خودتون شاید خیلی ترسیده باشید، ولی لحن صحبتتون نباید به گونه‌ای باشه که این ترس به کودک منتقل بشه. بچه‌ها بیش از کلمات شما از زبان بدن شما در واقع متوجه موضوع میشن. و یه نکته دیگه هم این هستش که هدف ما این نیست که نازنین غمگین نشه یا اینکه نازنین رو از غم محافظت کنیم. هدف اینه که نذاریم با ترس و تنهایی احساس غمش چند برابر بشه. خب جلسه امروز رو پس از همین نقطه شروع میکنیم، اینکه اول خودتون احساس امنیت بیشتری پیدا کنید و بعد این امنیت رو به دخترتون منتقل کنید. قبل از اینکه وارد گفتگوی مستقیم درباره نازنین بشیم، میخوام کمی بیشتر خود شما رو بررسی بکنیم. وقتی متوجه شدید سرطان دارید، اولین فکری که از ذهنتون گذشت چی بود؟
راستش اولین فکرم خانم دکتر این بود که من دیگه بچه‌مو بزرگ نمی‌کنم. بعد همش تصویر نازنین میومد جلو چشمم که دخترم بدون من بزرگ میشه. خیلی سخت بود.
یعنی اولین ترس شما بیشتر درباره از دست دادن نقش مادری بود، نه خود بیماری.
بله بله دقیقاً. من از درد و درمون میترسم، ولی بیشتر از همه از این میترسم که دخترم آسیب ببینه.
خب این خیلی نکته مهمیه. گاهی وقتی والد دچار یه بیماری جدی میشه، علاوه بر درد جسمی، یه نوع فشار روانی رو هم داره تجربه میکنه که ما بهش میگیم سوی پیشبینانه. یعنی ذهن شروع میکنه به تصور کردن از دست دادنها، حتی قبل از اینکه اتفاقی افتاده باشه. مثلا اگه نباشم چی؟ یا اگه نتونم کنار بچم باشم چی؟
بله.
خب این افکار لزوماً معنیش این نیست که در آینده این اتفاقات قراره بیفته، بیشتر واکنش طبیعی مغز هست زمانی که یه تهدید بزرگی رو داره تجربه میکنه.
خب دکتر، یعنی این که من مدام این فکر رو دارم به این معنی نیست که واقعاً اتفاق بدی داره میفته؟
دقیقاً، ذهن ما وقتی احساس خطر میکنه تلاش میکنه که ما رو آماده کنه، اما گاهی سیستم هشدار مغز ما بیش از اندازه فعال میشه، مثل دزدگیری که با نزدیک شدن یه گربه هم به صدا در میاد در حالی که خطر واقعی وجود نداره.
بله.
ولی مغز ما داره در واقع اون سیستم هشدارش بیش از اندازه فعالیت میکنه و حتی خطراتی که اتفاق نیفتادن رو داره پیش بینی میکنه و آلارم تولید میکنه و البته هدف اصلی اینه که از ما میخواد محافظت بکنه، منتها باعث میشه که ما واکنش‌های شدیدی نشون بدیم به اتفاقاتی که هنوز نیفتادن. خب وقتی که نازنین از شما سوال میپرسه معمولا پاسخ سوالاتش رو چطور میگیری؟
معمولا میگم چیزی نیست عزیزم، مامان خوب میشه، نگران نباش.
خب جمله شما جمله هستش که از روی عشق گفته میشه، اما یه مشکل کوچیک داره.
چه مشکل خانم دکتر؟
کودک ممکنه بعداً تغییرات بدنی شما رو ببینه، خستگیتون، اینکه رفت آمد میکنید به بیمارستان و با خودش فکر میکنه که پس چرا مامان گفت چیزی نیست و این اتفاقات داره میفته و این مسئله میتونه باعث بشه که به مرور اعتمادش رو نسبت به صحبت‌های اطرافیانش از دست میده.
درسته.
خب مثلا میتونید متناسب با سنش جواب سوالش رو بهش بدید. کودک 7 ساله تا حدود زیادی متوجه توضیحات شما میشه. مثلا شما میتونید به یک زبان ساده براش توضیح بدید که بیماری که مامان داره اسمش سرطانه و دکترها دارن کمک میکنن که مامان بهتر بشه. بعضی روزا ممکنه خسته باشه، حالش خوب نباشه، ولی آدمای زیادی در اطراف ما هستن که تو این شرایط به ما کمک میکنن. این جمله هم داره واقعیت رو به کودک توضیح میده، در این حال احساس امنیت کودک رو داره تضمین میکنه. پس جملاتی که ما به کودکان میگیم معمولا چند قسمت داره. 1، واقعیت رو قبول میکنیم، اینکه بله یه مشکلی وجود داره، ولی اینکه مشکل چیه متناسب با سن کودکان باید بهشون توضیح داده بشه.
اینکه میفهمید خیلی من بهش فکر کردم، واقعا دیدم چقدر کلمه سرطان سنگینه، میترسم هم که بشنوه به ترس خود بزرگترام نگران میشن وقتی این واژه رو میشنون.
میتونید بگید یه قسمت‌هایی از سلول‌های بدن ما درست کار نمیکنه، بیماری هست که باعث میشه که یه بخشی از سلول‌های ما کارشون رو درست انجام نمیدن و تیم پزشکی قرار هستش که به ما کمک بکنن که این مشکل رو بتونیم درمانش بکنیم. وعده‌های واهی نباید به کودک گفته بشه.
بله.
اینکه مامان قطعاً خوب میشه یا اینکه 100% این بیماری رو شکست میدیم، اینا جملاتی هستن که ممکنه کودک رو بیش از اندازه امیدوار بکنن و این در حالی هستش که هنوز شما خودتون هم نمیدونید که بیماریتون در چه مرحله‌ای هست و در واقع پروسه درمان چقدر ممکن هستش که طولانی بشه. و یه نکته دیگه، این که گفتید بچه از کلمه سرطان میترسه، باید این رو هم ببینیم که آیا واقعا از خود کلمه میترسه یا از معنی که اطرافیان ساختن. اگر کودک فقط کلمه مثل سرطان، بیمارستان یا مثلا گریه بزرگترها رو بشنوه ولی توضیحی نداشته باشه، ذهنش اینها رو کنار هم میگذاره و نتیجه میگیره که مامان قراره منو ترک کنه. ولی اگر ما توضیحات مناسب بهش بدیم، اطلاعات تو ذهنش نظم پیدا میکنه و این کمک بیشتری بهش میکنه. خب موافق هستید که یه تمرین انجام بدیم؟
بله.
فرض کنید که من نازنین هستم و شما میخواهید که اولین گفتگو رو شروع کنید، چی میگید؟
چقدر سخت. لام چیزی که از صحبت‌های شما یاد گرفتم، بعد بگم که نازنین جان مامان یه مریضی داره.
خوبه، ادامه بدین.
اسم این مریضی سرطانه، یا حالا همونطور که شما گفتین سلول‌های بدن من درگیر این بیماریه ولی خوب میشم.
خب اینجا یه اصلاح کوچیک بکنم، قول قطعی بچه نمیدیم چون
بله بله.
کنترل همه چیز ممکنه که دست ما نباشه.
بله درست میفهمم.
باید به کودک احساس اعتماد رو بدیم و این از طریق وعده هایی که نمیتونیم تضمینشون بکنیم اتفاق نمیفته. خب یه بار دیگه این جمله رو اصلاح بکنیم.
فرمودین که قول واهی بهش ندم که من حتما خوب میشم. میگم که نازنین جان ماما یه بیماری داره، اسمش سرطانه، بخشی از سلولای من درگیر این بیماریه. من دارم درمان میشم، دکترام دارن کمکم میکنن و اینکه میتونم بهش بگم ممکنه بعضی وقتا خسته باشم یا موهام تغییر کنه، ولی این بیماری اصلا تقصیر تو نیست، دیگه تو هیچ کاری نکردی که باعث این بیماری شده باشه، منم هنوز مامانت هستم و کنارتم.
بسیار عالی بود، به خصوص جمله آخرتون.